أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مبحث امام زمان اجل الله تعالى فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صفحه 318 کتاب مصباح الهدى. از سومین فراز این صفحه شروع میکنیم. حضرت حجت علیه السلام پس از ظهور میفرماید: یا اهل العالم، من اراد ان ینظر الى آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد صلی الله علیه و آله و سلم، علی، حسن تا آخر معصومین، تا امام عسکری، فلینظر الیه. ای اهل عالم، هر کس میخواهد به آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد صلی الله علیه و آله و سلم، علی، حسن تا آخرین معصوم نظر کند، پس به من بنگرد. تا کسی حق بین نشود، یعنی حضرت را نبیند، وارد قیامت نمی شود. من اولا یه روایت بخونم که حاوی این در واقع مطلبی است که توی مصباح آمده و خوندیم از رو جلد 53 بهار الانوار صفحه 9. روایت مفصله، همین مطلب رو در واقع در این روایت نقل شده. امام صادق علیه السلام به مفضل فرمودن، حدیث نسبتاً طولانی صفحات متعددی داره که مفضل ابن عمر میگه که من از آقای خودم امام صادق علیه السلام سوال کردم راجع به حضرت مهدی ارواح فدا، و بعد پاسخ حضرت رو که صفحات زیادی در بر داره نقل شده اینجا صفحه 9 جلد 53 بهار الانبار همین تیکه است. و سیدن القائم ارواح فدا مسندن زهره الى الكعبه و یقول یا معشر الخلائق، علام من اراد ان ینظر الى آدم بشیسن فها انا ذا آدم بشیف، علام من اراد ان ینظر الى نوح و ولده سام فها انا ذا نوح و سام، علام من اراد ان ینظر الى ابراهیم و اسماعیل فها انا ذا ابراهیم و اسماعیل. همین یکی یک همه رو در واقع برشمرده. وجود مقدس حضرت مهدی ارواح نافده اساره کمالات و فضائل همه انبیا و اولیا و همه ائمه معصومینند، یعنی وراثت کلیه دارند از همه انبیا، یعنی همه کمالاتی که از حضرت آدم علیه السلام تا خاتم انبیا و از امیر المؤمنین سید الاوسیا تا حضرت عسکری ارواحنا الفدا در واقع دارن، همه این کمالات و حسن همه یک جا جمع شده در وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. اساره همه انبیا و اولیاست در طول تاریخ خلقت. لذا آدم هر کدوم از انبیا و اولیا رو بخواد نگاه کنه، نگاه کنه به جمال حضرت بقیت الله، میتونه اون نبی رو یا اون ولی رو مشاهده کنه. اون کمالاتی که اون نبی و ولی داشته در وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا قابل رؤیت و مشاهده است. خب تا اینجا این مضمون روایت. منتها این جمله آخر، تا کسی حق بین نشود، یعنی حضرت را نبیند، وارد قیامت نمی‌شود. میدونید تو سیر عرفانی، در سلوک الالله، در سیر به سوی لقاء الله، قیامت کجاست؟ قیامت روزی است که تجلی حقیقت توحید است، روز ظهور حقیقت توحید است. این قیامت سالک وقتی به این تجلی تام حقیقت توحید نائل شد میگن وارد قیامت خودش شد. که حالا این رو هم قیامت یعنی چی؟ تو کتاب شراب طهور تو همون فصل مسیر و مقصد نهایی سلوک اونجا توضیح داده شده که خود این قیامت هم قیامت های متعدده. قیامت صغرا داریم، قیامت وسطا داریم، قیامت کبرا داریم، قیامت عظما داریم. این چهار تا قیامت هر کدوم به چه معناست حالا اونا بمانند. خب کی میتونه به لقاء الله برسه؟ کسی که قبل از لقاء الله به لقاء حجت خدا که وجه تام رب العالمین نائل بشه. بدون ملاقات حجت خدا، ملاقات خدا محاله. او صراطی است که به اون مقصد ختم میشود. کسی به این صراط وارد نشه به اون مقصد نائل نمیشه. لذا همه سالکانی که به شهر توحید وارد شدن یقیناً ولایت رو پذیرفتند و سر سپردند و دست بیعت دادن با حجت خدا. بدون ملاقات حجت خدا ورود به قیامت در سیر باطنی امکان پذیر نیست. حالا این جمله رو هم بخونیم تا بعد یه خود دیگه توضیح بدم. میخوام در واقع اون اشتیاق دیدار حضرت رو انشالله خدا به هممون قوی تر بده یه نکته هایی رو عرض کنم. تا قامت حجت خدا رو نبینی قیامت شناس نخواهی شد و از قیامت سر در نمی آوری. حتی یک روز قبل از قیامت هم که شده حجت خدا را ملاقات خواهی کرد. عرض کردم محال کسی سر از قیامت در بیاره بدون ملاقات حجت خدا. و این تو جنبه ظاهری هم هستا. این حدیثی رو که سنی و شیعه همه نقل کردن از رسول خدا که فرمود لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، اگر از عمر دنیا نماند مگر یک روز، لتبل الله عز و جل ذلک الیوم حتی یبعث فیه رجلا من بلدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. فرمود اگر حتی یک روز مونده باشه به قیامت، خدای متعال همون روز رو اونقدر طولانی میکنه تا در اون روز یکی از فرزندان من که هم نام و هم کنیه من پیغمبر اکرم فرمودن، یعنی نامش نام رسول خدا، کنیش هم ابوالقاسمه مثل کنیه رسول خدا، او برانگیخته بشود و در حالی که دنیا پر از ظلم و جوره دنیا رو پر از عدل و داد بکند. یا هم در جنبه بیرونی و آفاقی درسته، هم تو جنبه انفسی و سیر باطنی. یعنی کسی تو سیر باطنی تا ملاقات نکند حجت خدا رو، اون آیت کبرای خدا رو در نفس خودش ملاقات نکنه، جلسه قبل اشاره کردیم سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، تا ملاقات نکنه حجت خدا آیه کبرای الهی رو در نفس خودش محال در سیر درونی خودش به لقاء الله نائل بشه. و این ملاقات دسترسی پذیره. بذارید یکی دو تا جمله دیگه هم بخونم بعد اون توضیحی که میخوام عرض کنم. به بزرگی مرحوم آیت الله محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه گفتن آیا امام زمان عجل الله تعالی فرجه را میشود دید؟ ایشان فرمود وقتی که خدا را میشود دید امام را که مخلوق خداست چطور نمیشود دید؟ خیلی استدلال متینه دیگه. وقتی لقاء الله امکان پذیره لقاء حجت الله چطور امکان پذیر نیست؟ یقینا امکان پذیره، می شود دید. منتها خب دیدن دو چیز میخواد. یکی این که اون چیزی رو که میخواییم ببینیم در منظر و مرعا باشه، یکی این که بیننده قدرت دیدن داشته باشه. اگه اون چیزی که قراره دیده بشه یه جایی مخفی باشه، خب آدم نمیبیندش. اگر نه روبروی ما باشه اما ما چشممون کار نکنه و بینایی نداشته باشیم، بازم نمیبینیمش. و میدونید حجت خدا که مخفی نیست، حجت خدا وجه الله هست. تو دعای ندبه میخونید این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، اون وجه خدا که اولیا متوجه به او هستن کجاست؟ امام زمان وجه اللهه. خب وجه الله کجاست؟ قرآن فرمود فاینما تولوا فثم وجه الله، هر طرف رو تو برگردونی اون طرف دیگه هم باز وجه اللهه. پس ندیده شدن ناشی از این نیست که اون چیز رفته یه جایی مخفی شده، پشت یه دیواری، توی صندوقچه‌ای، توی پشت یه کوهی رفته مخفی شده. نه، اینجوری نیست. اینما تولوا فثم وجه الله، از هر طرف رو تو طرف دیگه هم برگردونی بازم وجه الله اون طرف دیگه هم هست. پس دیده نشدنش مال چیه؟ مال توان ماست که نمیتوانیم ببینیم. او مخفی نیست، ما نمیبینیم. حالا این تو جملات متعدد باز میشه. خب این که نمیتوانیم ببینیم، این توانایی دیدن رو تو این جمله فرمود که وقتی خدا رو میشه دید، چطور نمیشه امام زمان علیه السلام رو که مخلوق خداست دید؟ یقینا میشود دید. منتها این دیدن یه آمادگی میخواد، یه آمادگی میخواد، یه استعداد میخواد. این آمادگی باید تأمین بشود. خود تأمین شدن این آمادگی هم یه هزینه هایی داره. من برای اینکه به اون آمادگی برسم، برای اینکه بتوانم ببینم، بعضا باید یه سری سختی ها تحمل کنم، یه سری دشواری ها تحمل کنم، باید هزینه این خواستم رو بپردازم. گاهی اوقات رسیدن به توانایی ملاقات مستلزم تحمل یه سری بلایاست، یه سری سختی هاست، فقر، گرفتاری، بیماری های سخت و دشواره دیگه. حالا نمیدونیم، هر کسی به تناسب حال خودش. گاهی اوقات نه یه تهمته که نمیشه رد کرد. حالا میگم یه نمونه های ازش رو از قرآن کریم، قبلا هم اشاره کردم. وقت بعضا آدم میبینه اینی که اینجوری شیفته یه دیدار حضرت و التماس میکنه که راه پیدا کنه به ملاقات حضرت، خدا هم براش اون چیزی که زمین ساز آمادگی برای این ملاقات رو پیش آورده. اون چیه؟ یه گرفتاریه، یه مریضیه، یه فقره، یه اتهامه که بهش زدن. بعد این از این طرف دعا میکنه که من حضرت ببینم، از اون طرف هم دعا میکنه که این فقره بره، این بلای بره، این گرفتاریه بره. آخه جون نمیشه که. اگه میخوای بتونی ببینی، باید پخته بشی تو دل این ابتلاعات. و اگر تحمل این ابتلاعات رو که آمادگی دیدار رو به تو میده نداری، پس چیه التماس میکنی که حضرت رو ببینم؟ دقت کردیم؟ اون هزینه این دیدار رو باید آماده باشه آدم بپردازه. اگه گرفتاری اومد آدم بیتابی نکنه. بابا خودت خواستی. مثل این که یک کسی رفته پیش دکتر میگه آقای دکتر یه کاری کنین حالم خوب شه، بعد دکتر آمپول برداشته به این تزریق کنه، آمپولم دهد میاد دیگه، التماس کنه آقای دکتر تو رو خدا بیا جان من از تزریق این آمپول بگذر. خب دکتر میگه بابا جون، یا میخوای حالت خوب شه تن بده به درد این آمپول، و اگر حاضر نیستی تحمل کنی درد این آمپول رو، پس بی خودی چرا التماس میکنی به من یه کاری بکن حالم خوب شه؟ اونچه که میخواهی، یادتونه تو بحث توحید مصباح خوندیم یه جمله رو که فرمود همینجوری نگید لا اله الا الله، لا اله الا الله بگی خرج داره. همین که گفتی لا اله الا الله، خدا یکی یکی الهاتو میگیره، چیزایی که واله او هستی، چیزایی که عاشقش هستی، چیزایی که شیفته او هستی، چیزایی که شیدای او هستی، یکی یکی میگیره ازت، چون گفتی لا اله الا الله دیگه. اگه ثروتت الهت میگیره خدا، فقیرت میکنه. اگه پست و مقامت الهته، خدای کاری میکنه عزلت کنه. اگر آبرو حیثیت اجتماعی الهته، خدای کاری میکنه آبروه بریزه، چون گفتی لا اله الا الله. خاله ببینم مردش هستی تحمل کنی اینا رو، بگو لا اله الا الله. اگه مرد این میدون نیستین بی خودی نگو لا اله الا الله، چون خدا خوش باوره، زود باوره. تا گفتی لا اله الا الله خدا باور میکنه، میگه این گفت دیگه من هیچ الهی جز الله ندارم دیگه، پس بذار چیزای دیگه که الهی بگیرم ازش. پس قبل از این که میگی لا اله الا الله فکرشو بکن. حالا اینجا هم همونه، قبل از این که میگی من میخوام حضرت رو ببینم، فکرشو بکن ببین آماده ای اون چه که لازمه دیدار متحمل بشی و پذیرا بشی. اگه مشکلی آمد، اگر گرفتاری آمد، اگر دردی آمد، اگر فقری آمد، یه نمونه شو شاید مکرر عرض کردم خدمتون، تو قرآن کریم هست دیگه، تو داستان حضرت یوسف علیه السلام. خب یادتونه بنیامین برادر تنی حضرت یوسف وقتی که همراه با برادران آمدن به مصر برای اینکه اون کمک غذایی رو بگیرن از حکومت و با خودشون ببرن به کنعان، خود حضرت یوسف خودش کرد این کار رو. جعل السقایت فی رحل اخیه، او پیمانه طلایی زرینی که باشین گندما رو پیمانه میکردن سهمیه میدادن، حضرت یوسف یواشکی اینو کرد لایه همون گندمایی که تو گونی برادرش بنیامین بود. فاذن مؤذنون ایتها العیر انکم لسارقون. بعد یکی از کارمندای یوسف که هرچی گشت این پیمانه طلایی رو پیدا نکرد و دید غیر از این کاروانیان کس دیگه‌ای هم که اینجا نبود، ندا در داد ای کاروانیان شما دزدید. به پسرای یعقوب گفت شما دزدید. اینا افتادن به قسم خوردن به خدا، قسم شما میدونید ما آدمای بدی نیستیم، ما نیومدیم اینجا دزدی کنیم. چنین گفتن نمیشه، پیمانه سباع ملک گم شده. گفتن ما دوز نیستیم. گفتن میگردیم باراتون. گفتن بگردیم. گفتن اگه بگردیم پیدا کنیم تو بار شما، اون کسی که تو بارش پیدا میشه چی کارش بکنیم؟ گفتن هر کسی تو بارش پیدا کردین همونو نگرش دارین، همونو بازداشتش کنین، خودش جزاش. من وجد فی رحلهی فهو جزا او. خب میدونی تو مقررات کشور مصر همچین چیزی نبود که اگه کسی دزدی کنه بتونن در واقع نگهش دارن. خود اینا پیشنهاد دادن، اونا هم پذیرفتن. بعد که این قطعی شد، از یوسف شروع کرد گفت خودم میگردم. فبدع به اویتهم قبل به آخی، شروع کرد بارهای سایر برادرها رو گشتن، اولی دومی سومی، هرچی گشت پیدا نشد. همه سرفراز دیدید ما گفتیم ما دوز نیستیم چنین چنان، تا رسید به آخرین بار یعنی یازدهمین بار که بار بنیامین برادر تنی خودش بود. حضرت یوسف دست کرد تو این جوال در واقع گندما، از وسط گندما این پیمانه طلا رو کشید آورد بیرون جلو جمعیت. حالا بنیامین بنده خدا چه حالی شد خدا میدونه. از یه طرف میدونه که دزدی نکرده، از یه طرف آخه چجوری توضیح بده که من دزدی نکردم؟ اینا جلو چشم همه از تو بارش در اومد این پیمانه طلا، دیدی هیچی نمیتونه بگه. یعنی چنان این اتهام چسبید به پیشونی بنیامین که راه پس و پیش نداشت. دوست و دشمن همه گفتن این مجرمه، همه گفتن مجرم. حتی برادرای یوسف، برادرای همین بنیامین گفتن ان یسرق فقط سرق اخون له من قبل. گفتن اگه میبینی امروز بنیامین دزدی میکنه، یه داداشی هم داشت به اسم یوسف، اینم قبلا اونم دزد بود. به خود از یوسف میگفتن یار از فهمود انتم شر و من مکانن، شماها بدتر از اونی. حالا کاری ندارم، جوری شد که همه دست رد زدن به سینه بنیامین، همه تردش کردن، همه ترکش کردن. خب این فشار خیلی سنگینه یه اتهام اینجوری وارد بشه، هیچ راهی هم طرف برای دفاع از خودش نداشته باشه. همه مدارک ادله مثل روز روشن اثبات میکنه که این اتهام درست و تمام راه ها بسته است به روی این بنده خدای متهم، برای اینکه بگه من این کار نبودم. اینی که راجع به من میگن دروغه، این واقعیت نداره. میگن آقا اینا همه اینا از تو باره جلو چشم همه که پیمانه طلا در اومد، تو میگی من نبودم؟ عقلت کار نمیکنه؟ انتظار داریم ما باور کنیم حرف تو رو؟ نه آقا تو مجرمی، یقینا مجرمی. خب همه دست رد زدن رو سینه بنیامین. بنیامین بنده خدا تنهای تنها مون، همه ترکش کرد. بعد هم مثل بچه آدم سرش انداخت پایین، چون خودشون قبلا قرار گذاشته بودن هر بار هر کی پیدا شد رو بازداشتش کنن دیگه، سرش انداخت پایین رفت زندان. خب برادرها برگشتن، جز یکی از برادرها که موند، گفت من رو ندارم دیگه برگردم، با اون تعهدی که یعقوب از ما گرفت که دیگه بنیامین اتفاقی براش نیفته. اون 10 تا دیگه برادرها، در واقع 9 تاشون برگشتن، بنیامین زندان، اون یکی برادرم موند توی مصر. خب شب شد، یوسف دستور داد که او زندانی رو حالا بگید بیاد من کارش دارم. بنیامین رو از زندان در آوردن، آوردن پیش از یوسف و این دوتا برادر به هم رسیدن. یعنی وصال یوسف هزینش چی بود؟ او تهمت سنگینی که راه پس و پیش نداشت برای دفاع از خودش. خیلی سنگینه، آدم تحملشو داره؟ گفت هر کی توتی میخواد جور هندوستانم باید بکشه. آمادگیشو داریم؟ هزینش رو بپردازیم. حالا نمیخوام برای همه ببرم این رو، ولی میخوام بگم گاهی اوقات اینجوری یه اتهام میزنن راه پس و پیشم نداره. همه ی مدارک و ادله علیه اونه، دوست و دشمن میگن که این مجرمه، راهی نداره. یا تو همین سوره یوسف یه مورد دیگه هم، بازی اتهام دیگه هم هست. سوره یوسف دوتا تهمت رو داره توش که خیلی عجیب و درس آموزه. اون تهمت دیگه نسبت به کی بود؟ نسبت به خود حضرت یوسف بود. باز ببینید اصلا تمام ادله و شواهد و امارات و قرائن همه مجرمیت یوسف رو میرسوند. یادتونه دیگه، زلیخا یوسف رو احضار کرد. خود یوسف هم صورت ظاهر یه خدمتکار غلام این خانواده است. حالا زلیخا تو اتاق خوابش خودش آرایش کرده، یوسف رو احضار کرد. خب یوسف صدیق آمد و خواست ببینه که چه دستوری میده این بره انجام بده. زلیخا در رو بست و او رو دعوت کرد به اینکه کام از او بگیره. خب یوسف تن نداد. ولی نکته‌های خیلی لطیفی تو این داستان هست. حالا خود داستان از یوسف رو کسی با تأمل بخونه، رو آیات فکر کنه، خیلی ظریفه. از یوسف میتونست اونجا داد و قال بکنه، نه؟ آب روی زلیخا رو ببره اونجا، ولی نکرد. چرا نکرد؟ چون میدید زلیخا درسته غرق یک عشق حرام شده، اما از سر عشق و محبت داره این کار رو میکنه، منتها دیگه حالیش نیست چه کار داره میکنه. اینه که آبروی زلیخا رو نبرد. چیکار کرد؟ فرار کرد از دست زلیخا بی سر و صدا. اونجا داد و قال نکرد که آبروی زلیخا برده بشه. اینم بزرگواری و کرامت یوسف. فرار کرد از دستش و استبق الباب. یوسف میدوید به سمت در، پشت سرش هم زلیخا میدوید. و قدت قمیصه من دوبرن. خب زلیخا دست انداخت از پشت، لباس یوسف رو گرفت، ولی یوسف فرار کرد. بذار لباس یوسف از پشت پاره شد. همین که از در اومدن بیرون، و الف یا سیدها لد الباب، از در که اومدن بیرون، اول یوسف پشت سرش هم زلیخا، عزیز مصر شوهر زلیخا جلو در. خب
ببینید همه علائم و قرائن آماده است. اتاق خواب زلیخا یوسف چیکار میکنه؟ اونم زلیخای اینجوری آرایش کرده. خب مجرم یوسف متهمه به قصد در واقع سوء نسبت به زن آقای خودش، زن صاحب خودش. زلیخا اینجا به شدت شرارت کرد، فرصت نداد که یوسف چیزی بگه. قالت ما جزاء من اراد به اهل کسو ان الا ان یسجن او عذاب علیم. برگشت به شوهرش عزیز گفت که جزاء و کیفر کسی که قصد سوی به همسر تو کرده جز این که بیفته زندان یا شکنجه های دردناکی متحمل بشه چه چیز دیگه یه؟ یعنی زلیخا متهم کرد یوسف رو که یوسف به او قصد سوء داشته، قصد تجاوز داشته، قصد تعدی داشته. و این حیلگری زلیخاست که قرآن از زبان عزیز مصر نقل میکنه. منتها شما میدونید قرآن هر چیزی رو از کسی نقل میکنه اگر باطل باشه اون گفته، بلافاصله تو آیه بعد اون حرف باطل رو ابطال میکنه، اما اگر اون حرف حرف درستی باشه دیگه رفعش نمیکنه. همین که نقل قول از کسی کرد قرآن ولی نفیش نکرد، در واقع حرفیه که قرآن هم صحه گذاشته روش. دقت کردین؟ حالا برید تو قرآن این نکته هم نکته تفسیری نگاه کنید. از جمله همینجا عزیز مصر گفت چی؟ گفت که انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. فرمود این از کید و مکر و حیله های شما زنانه و کید و مکر شما زنان عظیمه. و قرآن بعد از این آیه نفی هم نکرده. دقت میکنید؟ نفی هم نکرده. حالا اینو بذارید، این ان کید کن عظیمو بذارید کنار کدوم آیه؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا. یعنی این کید بزرگی بود که یوسف پاکدامن صدیقی رو که برای آلوده نشدن به این عمل، خیانت به آقای خودش، آقایی که او رو اومده این همه لطف کرده، نگهداری کرده، مثل یه فرزند بزرگش کرده، حالا به همسر او میخواد سوء قصد بکنه. او اهلی همچین بی صفایی و بی وفایی و جفایی نیست. و از طرف دیگه چگونه در برابر خدا تن به این کار بده؟ علی ای حال ای یوسف بیگناهی که داره میگریزد از عرصه این جرم، حالا متهم میشه به این که ما جزا و من اراده به اهل کسو. کیفر اون کسی که به قصد سوء کرده به همسر تو ای عزیز مصر چیه؟ جز این که بندازیمش زندان یا شکنجه سختی بهش بکنیم. خب حالا داستان میدونید ادامه داره دیگه. اون در واقع بچه شهادت داد که اگر لباسش از پشت پاره شده، یوسف راست میگه، زلیخا در واقع مجرمه. اگر لباس یوسف از جلو پاره شده نشون میده که یوسف درو میگه و زلیخا راست میگه. بعد که دیدن لباس یوسف از پشت پاره شده معلوم شد که زلیخا قصد سوء داشته. خب خبرش پیچید و زنای مصر شروع کردن مسخره کردن که زن امرأة العزیز، همسر عزیز مصر رو نگاه کن، به یه غلام دل بسته و چجوری آبروش و حیثیتی براش نموند. خلاصه بعدم زلیخا برای دفع اتهام از خودشون مجلس مهمانی رو برقرار کرد و داستان بریدن دست ها و امثال اینا بگذاریم. خود تو این طعنه هایی که زنان مصر می زدن به زلیخا، گفتن قد شغفها حبا. زلیخا یک دل نه صد دل عاشق این غلام خودش شد. اصلا مست عشق اوست، هیچی نمی فهمه، نه آبرو، نه حیثیت، نه هیچی نمی فهمه. همه چیزش رو داره می زده به پای این غلام خودش، طعنه می زدن. علی حال بعد که اون مجلس تشکیل شد و زنها که یوسف رو دیدن دست از تو رنج نشناختند و دستها رو بریدند و معلوم شد که داستان چیه، و زلیخا گفت این همون کسیه که شما به من طعنه میزدید که من عاشقش شدم. دیدید خودتون چیکار کردید. از زنا کمک خواست. زنا هم گفتن خب باشه ما یه جوری یوسف راضیش میکنیم که خواسته تو رو بر بیاره. هر کدوم از زنا رفتن با او صحبت کردن، گمان میکردن که میتونن اون رو راضی کنن، ولی یوسف در اوج پاکدامنی و در واقع خیشتنداری، وقتی که دیدن به نتیجه نرسید، ببینید نگاه کنید محبتی که جنبه نفسانی داره چقدر زود تبدیل میشه به کینه، به انتقام جویی، به عداوت، به دشمنی. یعنی اون کسی که قد شغفها حبا، شغف میدونید آخرین لایه قلبه، یعنی محبت یوسف به عمق جان زلیخا راه پیدا کرده بود، اما همین محبت چجوری برمیگرده تبدیل میشه به کینه، به انتقام جویی. فرمود لئن لم، زلیخا گفت لئن لم یفعل، حالا که اینجوری شد، اگر تن نده به خواسته من، لئن لم یفعل ما آمره، اگر به اونچه که من به او امر میکنم تن نده و او رو انجام نده، لیسجنن و لیکونن من الساغرین، کاری میکنم که به زندان بیفته و کاری میکنم که چنان تحقیر بشه که احدی دیگه برای او ارزشی قائل نباشه، هیچ کسی برای او حیثیتی قائل نباشه. خب میدونید دیگه، حضرت یوسف هم در برابر چی گفت؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا این زندانی که منو تهدید میکنن بهش و این آبروریزی و نمیدونم بی حیثیت کردن من و کوچک کردن من و خار کردن من، همه اینها محبوب تره نزد من از آنچه که اینها انتظار دارن از من. الان خواستم این رو عرض کنم که اینم یه اتهام که به خود یوسف صدیق وارد شد. اون اتهام به بنیامین وارد شد، اتهام دزدی که هیچ راه پس و پیش نداشت. اینم اتهامی که به یوسف وارد شد، صورت ظاهر اینم راه پس و پیش نداشت، جز اون کاری که معجزاسا خدا یوسف رو از معرض اتهام بیرون آورد که اون بچه زبان گشوده و اگر لباسش از جلو پاره شده یوسف مقصره، اگر از پشت پاره شده زلیخا مقصره. جز این والله همه امارات و شواهد داله بر مجرمیت یوسف بود. حالا بگذاریم دیگه، این بحث رو ادامه ندیم. یوسف تو چنین موقعیتی قرار گرفت، یعنی زلیخا با نفوذی که تو دستگاه حکومتی داشت به راحتی توانست، دیدید دیگه، یوسف هم بندازه زندان، یوسف بیگناه رو بندازه زندان به عنوان مجرم. و سالها یوسف در زندان بود و داستان دوران زندان او رو هم قرآن اشاره کرده. برگردیم سر بحثمون، گفتیم گاهی اوقات این دیدار هزینه داره، اون چیزی که میطلبی، ببین آمادگی هزینه کردنم داری یا نداری، و اگر آمادگی نداری خب چی میطلبی او رو؟ داستان همون شیره که خالکوبی قرار بود بشه رو بدن اون طرف، که هر یه دونه سوزنی میزد طرف دادش در میامد، میگم کجاشو داری میکشی؟ گفت سرشو. گفت حالا شیره ما سر نمیخواد. دومی رو زد گفت کجاشو؟ گفت دومشو. گفت دومم نمیخواد. سومی رو زد گفت کجا؟ گفت شکمشو. گفت شکمم نمیخواد. طرف خالکوبه گفت شیر بیال و دوم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید، تو که تحمل نداری چیشی طلب میکنی؟ الا ای حال، بله میشود دید، اون تا هزینه داره. حالا این دیدن ها خودش مراتبی داره دیگه، میدانید دیدن خود حضرت بالمعاینه خیلی امر خطیری است، خیلی امر خطیر. یک کسی تو رؤیا، یک کسی تو مکاشفه، حتی یک کسی تو مشاهده میبیند. میدونید اینا مراتب مختلف، قبلا گفتیم اینا رو. اینا هیچ کدوم دیدن 100% نیست. اما یک کسی بالمعاینه میبیند. او دیدن خود حضرت. و اون دیدن خیلی آمادگی میخواد. خیلی آمادگی میخواد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عاملی، ایشون خیلی عظیم القدر از شاگردای مرحوم قاضیه، از ذره فقهی هم اونقدر شخصیت عظیمی است که مرحوم است احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه مرجع تقلید بزرگی که اسطوره تقوا و پاکدامنی هم بود، به قول حضرت امام رحمت الله علیه می‌فرمود که او در واقع تالی‌تل به عصمت خیلی فوق العاده است مرحوم است احمد آقای خونساری رضوان الله تعالی. خب ایشون مسائلی رو که احتیاط می‌کرد در فتواش مقلدینش رو ارجاع میداد به مرحوم آملی. اینقدر عظیم القدر بود، از نظر فقهی هم عظیم القدر بود. خب یک بار طالب دیدار حضرت و دستور عملی از مرحوم قاضی میگیره و بعد میدونید داستانش رو دیگه. تو دل شبی احساس میکنه که یه نوری داره به سمت او میاد، اما هر چه به سمت او میاد این نور یه فشاری گویا رو سینه اینه، از یه حدی که میاد نزدیکتر بشه التماس میکنه به حضرت که تشریف نگیری جلوتر، من دیگه دارم قالب تالی توی التماس میکنه که نیایید. خب این دیدن غیر اون دیدنیه که کسی ممکنه تو خوابی ببینه یا تو مکاشفهی ببینه. آمادگی میخواد اون دیدن، و حالا اگر چیزایی اومد که اون آمادگی رو ایجاد کنه، خب یا آدم بگذره از دیدن، یا اگر دید آبروش رو ریختن، نمیتونم داراییش رو بردن، پست و مقامش رو گرفتن، اینا رفت دادش در نیاد، بدونه دیگه چیزی رو خواسته که هزینه‌ش رو داره میپردازه، هزینه‌ش رو داره میپردازه. حالا نمیگم حالا همه کسایی که دیدار نصیبشون شده این سختی ها همه یک جا اومده براشون، ولی هر کسی بالاخره یه جوری ساخته شده اون آمادگی درش ایجاد شده برای دیدار، و اون دیدار حقیقی خیلی هم نادره، خیلی نادره. این مکاشفات چرا زیاده؟ رؤیاها بسیار زیاده، حتی مشاهدات باطنی هم بلاخره هست یه تعدادی، اما اون کسی که بالمعاینه ببینه حضرت رو، او حسابش فرق میکنه، و بسیار نادرند کسانی که به این مرتبه راه پیدا میکنه. ما میخواهیم چیزی ببینیم، چیز غیر از امام زمان علیه السلام است. کسی که حضرت را دید و جمال حضرت را مشاهده کرد دیگر نمیخواد چیز ببیند. ببینید دیدن حقیقت نورانی حجت خدا، اون حقیقت نورانی حجت خدا، اون جنبه یل ربی، اون جنبه وجه اللهی، او محدود به یک چیز نیست. گفتم همه ی عالم رو پر کرده. تو دعای کمیل میخونیم به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، خدا رو قسم میدیم به اسماء خدا که اون اسماء خدا ارکان همه چیز رو پر کرده. خوی اسماء الله کیا هستن؟ همه فرمودن نحنو اسماء الله، نحنو اسماء الحسنا. دقت میکنید در واقع همه عالم محضر حجت خداست، همونطور که همه عالم محضر خداست، همه عالم محضر حجت خداست، همه عالم تجلیگاه خداست. تو وقتی یک چیز رو میخوای جدا کنی از بقیه چیزها، اون حقیقت نورانی حضرت دیگه نیست، اون حقیقت نورانی همه عالم رو پر کرده، همه عالم محضر و منظر اون حقیقت نورانی است. او وجه الله هست، او اسم الله هست، و وجه خدا و اسم خدا همه ی عالم رو پر کرده. یه جوری نیست که یه چیزی جدای از عالم بخوای به اسمشو بذاری اون حجت خدا او رو ببینی، اون حقیقت نورانیه حضرت. بله حضرت تجلی جسمی تو عالم خاک هم دارن، بله، اما دیدن اون حقیقت نورانیه غیر از دیدن این در واقع تجلی جسمانی حضرت و عالم طبیعت و عالم خاک، دیدن حقیقی دیدن اون حقیقت نورانی است، همون حقیقت نورانیه که امیرالمومنین فرمود معرفتی به نورانی معرفت الله و معرفت الله معرفتی به نورانی، دیدن اون حقیقت. خب انشالله که خدای متعال همه ما رو متوجه به وجه خودش بکنه که وجود مقدس حجت خداست و این ظرفیت رو به ما بده، این آمادگی رو به ما بده، این بینایی رو به ما بدهد که به هر چه نگاه کردیم وجه خدا رو در او ببینیم. گفتم مردم عادی میگردند که یک جایی حضرت رو پیدا کنن، ببینن حضرت رو، اما عارفان بالله هر جا میگردن که یه جایی خالی پیدا کنن که حضرت اونجا نباشه و دیده نشه پیدا نمیکنن. دقت کردین؟ مردم عادی میگردن یه جایی پیدا کنن که حضرت دیده بشه، عارفان بالله میگردن که یه جایی پیدا کنن حضرت دیده نشه، اونجا پیدا نمیشه. چون وجه الله و عینما تولو فثم وجه الله. بنابراین به اون بیداری، به اون بینایی باید راه پیدا کرد. حالا انشالله راجع به دیدار حضرت جملات بعدی هم بازی چند تا جمله هست که ناظر به همین بحثه. انشالله اگر مقدر بود و توفیق داشتیم خدمتون باشیم، اون جملات بعدی رو هم با هم میخونیم.